With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه. من سالار موسوی به همراه کیمیا خسروی 46مین اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم. توی هر قسمت رادیو جولون ما در مورد مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف میزنیم. علاوه بر پادکست، اگه دوست دارید از سفر بخونید میتونید سری به وبسایتمون با آدرس radiojolun.com بزنید و اگه دوست دارید محصولات مرتبط با سفر و ورزش رو تهیه کنید هم میتونید به اینستاگرام جولون شاپ یا وبسایت jolunshop.com مراجعه بکنید. میدونید که همراهی شما باعث افتخار ماست و خوشحال میشیم ما رو به دوستاتون هم معرفی بکنید.
اپیزود قبل رو گوش داده باشید میدونید که ما بالاخره رفتیم سراغ یکی از جذابترین شهرهای جنوب، یعنی بوشهر. اگه اون اپیزود رو نشنیدید پیشنهاد میکنم اول برید سراغ قسمت اول بوشهر. طبق روال خیلی از اپیزودها، توی این دوتا اپیزود یه برنامه گشت و گذار دو روزه بهتون میدیم که شامل جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی و طبیعی متعددی میشه. تو اپیزود قبل از دسترسی و ماجرای اقامت توی بوشهر گفتیم تا گشت و گذار تو بافت قدیمی بوشهر و البته غذاهای جذاب بوشهری. تو این اپیزود به گشت و گذارمون تو سرزمین آفتاب ادامه میدیم. اینم اضافه کنم که همونطور که تو اپیزود قبل هم شنیدید، محمد لاریان که خواننده و ترانه‌سرای گروه موسیقی سیریاس مهمون ویژه ماست و گپ و گفتمون با هم رو در خلال اپیزود میتونید بشنوید. اسپانسر این قسمت رادیو جولون اسنپ فوده. بعید میدونم کسی اسم اسنپ فود رو نشنیده باشه یا حداقل یه بار ازش غذا سفارش نداده باشه. اما همونطور که میدونید اسنپ فود فقط مخصوص سفارش غذا نیست. خدمات دیگه اسنپ فود که به شخصه خیلی ازش استفاده میکنم خرید مایحتاج منزله. یعنی چیا؟ یعنی هر چیزی که فکرشو بکنید، از گوشت و مرغ تا میوه و شیرینی و حتی نون. واقعیت اینه که اسنپ فود علاوه بر اینکه زندگی روزمرمون رو راحت کرده، موقع مهمونداری هم به دادمون رسیده. احتمالاً برای شما هم پیش اومده که مهمون سرزده اومده خونه‌تون و یخچال به کل خالیه. عوض استرس گرفتن و فکر کردن به اینکه کی بپره بره از سر خیابون خرید کنه، کافی اپلیکیشن رو باز کنید و به راحتی سفارش میوه، شیرینی و آجیل بدید و حتی اگه با مهمونتون تا حدودی ندار بودید، میتونید یه نون بربری یا سنگک هم سفارش بدید که شب دوره هم غذای حاضری بزنید.
اگر از اپیزود قبلی یادتون باشه با هم توی ساحل غربی شبه جزیره چرخ زدیم و بعد وارد بافت شدیم و توی کوچه پس کوچه هاش قدم زدیم. اما همونطور که توی اپیزود قبل هم گفتم من ترجیح هم اینه که شب که شد یعنی حوالی 7-8 برم توی شهر رو پیاده روی بکنم. بوشهر برخلاف خیلی از شهرهای دیگه تازه این وقته که جون میگیره. مردم میزنن بیرون، مغازه‌ها همه بازن و حالا دیگه وقت شب نشینیه. حتی اگر توی روز هم بافت رو دیده باشین، با توصیه میکنم که توی شب همون مسیر رو که گفتم قدم بزنید. جنب و جوش آدم ها، صدای موسیقی های گاه و بیگاه و حال و هوای مردم کنار ساحل خیلی دیدنی و شنیدنیه. اما دیگه کم کم از هشت که گذشت، از دل بافت دارید به سمت شرق و محله شنبدی. وقتی از بافت به سمت شرق میرید، یهو میرسید به یه خیابونی به اسم انقلاب که بافت رو به دو نیم کرده. ازش رد بشید و دوباره از اون سمتش وارد کوچه های روبرویتون بشین. یکم که جلوتر برین، میرسین به یکی از کافه های قدیمی شهر به اسم کافه کهن که قدیم ترا پاتوق برای بچه های بوشهری بوده. اما راستش این روزا دیگه اون شروع حال گذشته رو نداره. برای اینکه بهترین تجربه بوشهرگردیتون رو داشته باشین، همون راسته رو ادامه بدین و از مردم آدرس کافه حاج رئیس رو بگیرید. اگه شب برید اونجا، از یکی دو تا کوچه قبل‌تر میتونید بفهمید که راه رو درست اومدید. درست روبروی ورودی کافه حاج رئیس که البته خودش هم از جاذبه‌های تاریخی بوشهر محسوب میشه، یه کوچه هست که این روزا شده قلب فرهنگی بوشهر. اینجا شاید تنها کوچه ای باشه که نیاز به اسم نداره و خود کوچه براش شده یه اسم خاص. این روزا به هر کدوم از برای بچه های جوون بوشهر بگی میخوام برم کوچه، میدونه منظورتون کدوم کوچه است. نزدیک که میشی بسته به حال و هوای اون شبی که داری میری اونجا، صدای هل هله و ساز و آواز میاد. آدمایی که سر تا سر کوچه روی چهارپایه های چوبی دو طرف نشستن و مشغول خوردن چایی و گپ زدنن. تقریبا هم همیشه یه آدمایی پیدا میشن که اونجا دور هم میخونن و ساز میزنن و بقیه هم باهاشون همراهی میکنن. این روزها کوچه شده قلب تپنده بوشهر. اصلا بوشهر بری کوچه نری باخت دادی. میشه ساعتا تو کوچه نشست، خیره شد به عمو خدر و عمو فرج و باقی اهالی محل که حالا دیگه به لطف فیلمای احسان عبدیپور و روایت‌های اهالی سفر و موسیقی تبدیل به سلبریتی شدن برای خودشون. کوچه گرمه. وقتی میری توش کسی نمیپرسه از کجا اومدی و چی کار داری. همه سعی میکنن سریع برات جا باز کنن و تحویلت بگیرن و یه کاری کنن که اون شب بشه یکی از جذابترین خاطرات بوشهرت. Thank you. وقتی به کوچه رسیدین، برید یه گوشه بشینید و آدم‌ها رو نگاه کنید. توی کوچه نترسید و راحت سر صحبت رو با آدم‌ها باز کنید. اونجا اصلا جای همین کاره. توی جمعیت معمولا یه گوشه‌ای هست که قدیمی ترهای بوشهر دور هم نشستن و احتمالاً اون وسط بتونید یه پیرمرد جذاب با ریش بلند رو ببینید که تو مرکز جمعه. عمو خدر رو این روزها دیگه خیلی ها میشناسن، در حد اینکه توی سفر اخیرم اولین استوری که از کوچه توی اینستاگرام هم گذاشتم چندین نفر اومدن و گفتن به عمو خدر سلام برسون. عمو خدر عزیززاده از قدیمی ترین خیام خونهای بوشهره. خیلی ها بهش میگن پیر خیام خونی بوشهر. یه سینه داره پر از خاطرات دریا و کوچه های شهر و قصه های مردمش. پای صحبتش که بشینی دیگه دلت نمیاد بلند شی. این روزا شاید نفس عمو خدر دیگه مثل قبل نباشه، اما هنوزم گرمای صداش به دل میشینه. واسه همین به واسطه سمانه که توی اپیزود قبل معرفیش کردیم ازش درخواست کردیم که یه چند بیتی از خیام به طور اختصاصی برای شنونده های رادیو جولون بخونه.
ای دوست بیا تاقمه فردان خوریم، این یک دمه آمرام قریمت شماریم. فردا که از این دیر و کهن در گذریم، با هزار سالگامون سر به سریم. این کوز گران که دست برگل داره من، این کوز گران که دست برگل دارن، گر عقل قرد نید به او بگمارن، هرگز نزنن ماش به سیلی و لگمت، خاک پدران است کوی دارن، امان 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 دل ما، امان دل من، نکنی بل من، دوران جهان بیمه ساقی جمع است، این زمزم و بوینای عراقی جمع است. هرچند به رهوان جهان می نگرم، حاضر همه اشرقت با دلی چند، حاضر همه اشرت از باقی چند، امان دل من و روزگار من.
کافه حاج رئیس و کوچه جلوش اسمشون با یه اتفاق دیگه هم گره خورده. حدوداً 3 سال پیش به واسطه همین فعالیت‌های فرهنگی و تلاش‌های جوان‌های خوش‌ذوق بوشهر یه فستیوال موسیقی را افتاد به اسم فستیوال کوچه. نمیشه از کوچه گفت و از احسان عبدیپور یادی نکرد. شما هم شاید فیلماش رو دیده باشین یا حداقل پادکستاش رو شنیده باشین و متناش رو خونده باشین. احسان عبدیپور از دل همین فضا بیرون اومده و رشد کرده و حالا شده به نوعی سفیر فرهنگی این محله و این شهر. بریم توضیحات خود احسان رو درباره حال و هوای فستیوال کوچه از سخنرانی تتاکش بشنویم.
ما یک چیزی اجرا کردیم که من یک هشتم یا یک نهم اون ما هم، ولی من الان حرف میزنم و سوء استفاده میکنم از اون وضعیت. یک چیزی استفاده کردیم که بین دختر پسرهای ایران، بکپکرها و آدمهایی که طبقه متوسط گردشگری در ایران بودن به نام کوچه فستیوال شناخته شد. حالا یکی این برنامه رو ببینیم، خب دو دوره بیشتر برگزار نشده، این قابلیت اینکه در موردش صحبت کنی نداره. من نمیخوام به عنوان یک فستیوال موزیک صحبت کنم که اسمش کوچه فستیوال موسیقی بود. به نظر من یک آوردگاه داستان بود. میگم چرا. سعی ما بر این بود که فقط هزینه های این فستیوال رو یر به یر و سر به سر کنیم. هیچ پولی نمیخواستیم. دلمون میخواست دل آدم ها خوش باشه. فستیوال برگزار شد و آدم هایی شروع کردن اومدن. دلشون میخواست بیان. خب او طبقه متوسطی که میگم کارمند سر کار میره، مرخصی محدودی داره. مرخصی رو جور میکرد. پول فستیوال هم که ارزون بود میموند مسئله خونه. ما یک چیزی مثل کاچ سرفینگ منوال را انداختم به بچهای میزبان، گفتم کی جا داره اتاق داره، و به اونا که میخواستم بیامدن گفتم کی مشکل جا داره، و سعی کردم اینها رو به هم وصل کنم. وقتی زنگ میزدن چون نیده بودمشون، میخواستم آدمهای هم تم رو به هم وصل کنم، میگفتم که ببخشید تمت چیه، تو چی هستی؟ میگفت چی؟ میگفتن یه خلاصه بگو که من بدونم خونه کفترباز بذارمت، موزیسین بذارمت، یه خونه دراگباز، چی میخوای. آدمها اومدن و هر کسی شد سفیر این فستیوال برای سال بعد. چه اتفاقی افتاد؟ ما اونها برامون به مثابه یک واحد آماری که از یک سامانه خرید بلیت یه برگه میگیرن و وارد یه سالن میشن نبود. ما همه اونها رو با همه قصه هاشون پذیرفتیم. قصه اینو گذاشتیم کنار قصه دیگه. وقتی میومد میگفتیم نهار کجا خوری؟ میگفت فلان جا. نهارش به من ربطی نداشت، ولی میگفتم خب اینجا هم برو فلان چیز بخور، بیا برو با او حرف بزن، با او رفیق میشی. خیلی از اونها سالهای بعد اومدن بوشهر و دیگه فستیوالی در کار نبود، اومده بودن رفیقهای سالهای فستیوالشون رو ببینن. مسئله این بود که چه فرقی با یه فستیوال دیگه داشت. هزار تا فستیوال موسیقی در ایران و هر جای دیگه ممکنه اتفاق بیفته، اما یک چیزی بود. تو از در میلاد نمایشگاه که وارد میشی، به نظر من یک چیزی هم عرض اندامت تو که ازش توش میری و میری روی صندلی سر شمارت میشینی. ما در باز کردیم، آدم‌ها با یک بالونی از قصه هاشون پذیرفتیم.
توی فستیوال کوچه کلی از گروه های موسیقی نواحی از خود بوشهر تا هرمزگان و کردستان و بلوچستان میان و توی یه هفته توی کافه های مختلف و گاهی توی همون کوچه اجرا دارن. وقتی که فستیوال کوچه اجرا میشه، بوشهر یه جون دوباره میگیره. تمام شهر پر میشه از آدمایی که دارن تلاش میکنن خودشونو از این اجرا به اون اجرا برسونن. شنبه‌زاده سیریا، هیدو، ماکان اشکواری و سعدالله نصیری و اسمای متعدد دیگه که دل هر عاشق موسیقی رو میبرن. از پریسا که خودش اهل بوشهر و تجربه حضور توی این فستیوال رو داره، خواستم برامون از حال و هوای روزهای کوچه بگه.
در کل 2 سال این فستیوال برگزار شد که کلن رو حال و هوای شهر خیلی اثر داشت و قشنگ به چشم می اومد، چون که خب خیلی از مردم از شهرهای مختلف می اومدن. همونجور که می دونی خب بوشهر یه شهر کوچیکیه نسبتاً، و اینکه حالا خیلی هم قشری که می اومدن اکثرا جوونا بودن، حالا با توجه به سبک موسیقی که توی این فستیوال ما داشتیم بیشتر جوون پسند بود یه جورایی، و کلی هم مثلا آدمای بکپکرا و اینا می اومدن که حالا یه تیپ و ظاهر خاصی دارن دیگه، و این یهویی توی اون بازه زمانی یکی دو هفته ای این تعدادشون خیلی زیاد میشد تو شهر، قشنگ متوجه میشدی که به خاطر این فستیوال اومدن. این فستیواله خب توی یه خونه قدیمی که حالا یه چند سالیه تبدیل شده به کافه و اقامتگاه برگزار میشد، امارت حاج رئیس. بعد اون اجراهای اصلی توی اون حیات این مجموعه بودش که باید بلیت می‌خریدی و کنسرت بود و یه جورایی، و اینکه به خاطر محدودیت جا این بلیتا من یادم اصلا با اینکه من خودم بوشهری بودم هیچ وقت گیرم نمیومد، چون اصلا نمیدونستیم کی تموم میشه. و حالا اون چند باری که من موفق شدم این کنسرت‌ها رو برم همش با آشنابازی و رفیقایی که اونجا داشتم و اینجوری بود دیگه، و حالا کلی آدم زرپا وایستاده بودن و، ولی خب خیلی جو باحالی بود. اون موقع خب کرونا نبود و کیپ بود دقیقا اون حیات اون مجموعه و تراسا و حتی پشت بومش.
حالا فارغ از اون، خود اجراهای اصلی یه جو خیلی خیلی باحالتری و ما بیرون اون عمارته داشتیم، چون که این توی بافت قدیمی بوشهر این عمارت و کلن دورش یه عالم خونه‌های قدیمی، کوچه پس کوچه های تنگ و باریک و فلان و ایناست، و تو هر جایی که شما میری از صبح تا شب هم کلن پویا بود دیگه، هر جا میرفی تا نصف شب دو سه شب، یادم من یه شب بودم اونجا، تو هر گوشه کناری یه بند کوچولویی داشت اجرا میکرد، یا بعد میدیدی یه جا دیگه یه نفر داره میخونه، یه جای دیگه یکی داره تک نوازی میکنه، و خلاصه گله گله همینجوری آدم جمع شده بودن دور این بندا و نوازنده های مختلف. و یه خاصیت دیگه ای هم که داشت این که کلن بندای فولکلور از جاهای مختلف ایران می اومدن و خیلی باحال بود دیگه، هر شب یه اجرایی از یه جایی، یه شب لرستان، یه شب کردستان، یه شب سیستان بلوچستان، و کلن اون بندایی هم که بیرون اجرا می کردن خب اونایی بودن که یکم حالا حالت زیرزمینی طور داشتن و حالا به هر دلیلی مجوزه حالا اجرا و پرفورمنس چیز نداشتن روی صحنه. و اینکه در کل بخوام بگم خیلی جو پویا و زنده و باحالی، من حداقل تو ایران همچین جوی تا حالا ندیدم. و یکی از اعتبارایی که فکر میکنم این فستیوال داره به خاطر خود آقای عبدیپوره، خب به هر حال فیلمساز نویسنده شناخته شده ایگه، و اینکه خب خیلی میشناسنش و کارشو قبول دارن، و اینکه از سال دومم من یادم من خیلی بیشتر استقبال شد، خب سال اول امتحانشو پس داده بود، و اینکه خیلی مشتاق شدن که سال دوم بیان. یه جورایی من یادمه که این اقامتگاه ها و حالا اون بومگردی تو بوشهر اصلا جا نبودش.
فرصتی بود که با لرزوندن شونامون تاریکی جهان رو بتکنیم.
احتمالا خیلی ها اسم فستیوال موسیقی کوچه رو شنیده بودین قبلن، شاید هم نه. اما چیزی که میخوام بگم اینه که بوشهر از قدیم الایام هم با مراسم مناسبتی بیگانه نبوده. بعید از کسی درباره مراسم متفاوت محرم تو ایران بپرسین و تو مثالایی که میزنه اسم بوشهر رو نیاره. بوشهر همیشه یکی از مقاصد جذاب برای دیدن مراسم محرم بوده. مراسمی که با سنج و دمام و صدای ریتم‌های خاص خودش هر سال اجرا میشه و رنگ و بوی شهر رو به خصوص بافت رو به کل عوض میکنه. صدایی که نغمه‌های بخشو توش موج میزنه. وقتی داشتیم با محمد لاریان عزیز صحبت می‌کردیم، بحث کشید به رسم و رسومات محرم بوشهر و محمد حسابی از ویژگی‌های موسیقیایی و فرهنگ این مراسم توی شهر گفت.
به نظرم دیدن این شکوهی که الان میخوام راجبش صحبت بکنم هیچ ربطی به هیچ گونه تعصب و اینایی نداره، و خواهش میکنم پیشا پیش که با فراغ بال بشنوید حرف منو، یعنی بپذیرید حرف منو. مراسم محرم و سفر بوشهر رو هیچ جای دنیا در هیچ آیین دیگه‌ای به نظر من نمیتونید ببینید، چون واقعا چیز عجیب غریبیه. من حالا از همون اولم خواستم راجع به این مسئله صحبت کنم. موسیقی بوشهر به عقیده من بیش از 50% مرتبط میشه به آیین‌های محرم و سفر. خیلی جذابه. ممکنه هیچ کسی که اونجاست ممکنه خیلی تعداد زیادی اصلا خیلی اعتقاد نداشته باشن، خیلی آدمای متعصبی نباشن، اصلا خیلی آدمای مذهبی نباشن، ولی اون حاله، اون اتفاقه، اون خلسه، اون رقصه، اون مدیتیشنه میارزه به هر چیزی که بخوایم بهش فکر کنیم. و ملودیای عجیب و غریب، آیین‌های عجیب و غریب، مثلا مراسمای زنونه بوشهر، مراسمای مردونه بوشهر، نمیدونم، خیلی زیباست. از لحظه که دمام شروع میشه تا لحظه آخر که حیا مظلوم گرفته میشه، تا حالا عوام میگن، یعنی غیر از بوشهری‌ها بهش میگن علم و کتل و اینا، ما بهش میگیم شده، مثلا این آیین شده ما، اصلا یه چیز عجیب و غریبیه. من معتقدم که آدم ها اگر میخوان موسیقی بوشهر رو ببینن، بخش عظیمی رو اگر در محرم و صفر نیان بوشهر از دست میدن. اگر میخوان آیین های بوشهر رو نبینن، بخش عظیمی رو از دست میدن. ناگفته نماند که بله اینو میدونم، اگر توی محرم و صفر بیان خیام خونی نمیبینید، ولی به نظرم دوبار بیاین بوشهر، یکی برای خیام خونی و اون مراسم های شادی و یکی دیگه برای مراسم های محرم و سفر.
جالب شد که گفتی، به خاطر اینکه اصلا قبل اینکه ما بخوایم با هم صحبت کنیم، ما در واقع متن اپیزود که داشتیم درست میکردیم، سالار خیلی تاکید داشت که در مورد محرم باید حرف بزنیم و مفصل گفته خودش. من متاسفانه تجربه محرم نداشتم، ولی یه مراسم حالا عزاداری دیگه‌ای بودش که تو اسکیل خیلی کوچیک‌تری تو بوشهر داشت مثلا عزاداری برگزار می‌شد. ما داشتیم همجوری راه می‌رفتیم، این صدای عزاداری رو که شنیدیم کشیده شدیم اون سمت. یه گروه بودیم که حالا پسرها، ما حالا اصلا فارغ از اینکه اعتقادی داشتن یا نداشتن، مثل اینایی که مسخ میشن راه میافتن میرن تو جمع، راه افتادن رفتن و به اون دایره پیوستن همینطوری. و دقیقا همین مدیتیشن، اصلا یه اتفاق عجیبی افتاد که ما مونده بودیم اصلا چی شد، یه دفعه اینا رفتن تو اون جمع حل شدن و اصلا شروع کردن با اونها چرخیدن و در واقع حالا هر چیزی که اونا میخوندن اینا داشتن تکرار میکردن. اصلا خیلی تجربه عجیبی بود.
آره یعنی شما اصلا یه چیزی بهت بگم، شما تصور کن که یک صداست اون وسط، با فقط با صدای سینه آدم ها، یعنی صدای سینه زدن آدم، یه صدا و یه ملودی عجیبی رو میخونه، خیلی جالبه دیگه. ولی مثلا شما تصور کن که اپرا چجوریه، معمولا یکی به عنوان راوی مثلا میاد تو، میگه که مثلا اون روز که داشت بارون میومد من تو رو پشت نرده ها دیدم. بعد حالا اون شخصیت خانوم قضیه میاد یه چیزی میگه، شخصیت مرده میاد یه چیزی میگه، و اون اتفاقی که افتاده راوی هی میاد تکرارش میکنه. حالا شما تصور کن یه نفر به عنوان راوی اون وسط وایساده، میگه که شیعون از نو شد ماه محرم، با ناله و غم زنید و بر سر، اندر این ماتم آه واویلا آمد محرم. خب این الان چه کار میکنه؟ این میاد یه موقعیتی رو متصور میشه، میگه خب این ماه اومده و ما الان در این ماه هستیم و اومدیم اینجا برای عزاداری. ای شیعیان عزیز، حالا مادر علی اکبر که لیلا باشه وارد قصه میشه، میگه رخت دامادی بهرت باریدم، ای جان مادر تا نوجوانی داغت نبینم، آه واویلا فلان. بعد علی اکبر بهش جواب میده، میگه رخت دامادی لایق من نیست، ای جان مادر بر تنم اکنون غیر از کفن نیست. خیلی زیباست. یعنی این این به صرف این که مثلا ممکنه داره یه قصه ای رو تعریف میکنه که حالا ما خیلی ممکنه یکی دوستش نداشته باشه یکی دوستش داشته باشه، ما صرفا به نظرم خیلی سلیقه‌ای از کنارش رد میشه. ولی این خیلی مهمه که ما از جنبه موسیقایی نگاش کنیم، از جنبه حتی گاهی از جنبه رقص نگاش کنیم. خیلی زیباست به نظرم، یکی از حیرت انگیزترین آیین هایی که تا به حال در زندگیم دیدم. نه به تنهایی راجب بوشهر صحبت بکنم، آیین های مختلفی دیدم، من جای مختلف ایران رفتم، به هم برای اینکه موسیقی ها رو یاد بگیرم، هم برای اینکه برم حال کنم از اون اتفاقی که داره اونجا میفته. ولی واقعا حیرت انگیزترین آیینی که در زندگیم دیدم آیین سوگواری بوشهر.
وقتشه که صبح روز دوم و با یه غذای خوشمزه بوشهری یعنی آش بوشهری شروع کنیم. آش بوشهری به لحاظ ظاهری شبیه آش شعله قلمکاره و همون جوری کش میاد و توش گوشت داره. البته یه تندی مطبوعی هم داره. برای خوردن آش بوشهری باید سحرخیز باشید و مثل من عمل نکنید. چون آش فروشی ها نهایتاً تا 9 آش دارن. من برای خودم سرخوش ساعت 7:30 اینا رفتم تو خط ساحلی دویدم و تازه یه ربع نو شروع کردم دنبال آش فروشی گشتن و به هر مغازه‌ای که رسیدم با دیگای خالی مواجه شدم. در واقع وقتی من رسیدم داشتن دیگاشون رو میشستن دیگه. خلاصه که انقدر گشتم تا از یه جا آش گیر آوردم و بغلش هم یه نون بربری فروشی بود که خب چی بهتر از این برای من ترک، و خلاصه که جاتون خالی. توی بوشهر یه گزینه معروف دیگه هم برای صبحونه، عصرونه، نهار، شام و کلن همه یه روز وجود داره. اونم کافه های خط ساحلیه. همونجور که قبل ترم گفتیم یه مسیری هست که از روبروی بافت قدیمی و در واقع اسکله بوشهر شروع میشه و توش پر کافه است. اول اینو بگم که این مسیر جون میده برای دویدن و پیاده روی و دوچرخه سواری. توی این مسیر خصوصا صبح‌ها یا دم غروب کلی منظره زیبا می‌بینید و طبیعتاً تو کافه نشستن و خوراکی خوردن هم لذت خودشو داره. اما یه نکته که حواستون باید باشه اینه که من هر دفعه توی این مسیر غذا سفارش دادم ناامید شدم. غذاها بسیار بی‌کیفیت بودن و به شخصه هیچ وقت راضی پا نشدم. البته که من همه کافه‌ها رو امتحان نکردم، اما حداقل میتونم با اطمینان بگم که اون کافه معروفه که از همه قشنگتره ازش توقع غذای خوب نداشته باشید. صبحونه رو که زدید آماده بشید برای یک روز گشت اطراف بوشهر. مقصد اول گنبد نمکی جاشکه که تقریبا 160 کیلومتری جنوب بوشهره. برای رسیدن به جاشک هم میتونید از جاده ساحلی برید هم از اتوبان خرمج. پیشنهاد من اینه که از اتوبان برید و از جاده ساحلی برگردید، چون بعد با جاده ساحلی کار داریم. و اما گنبد نمکی جاشک، این محوطه پر از شگفتی و رنگه. اگه تا حالا گنبد نمکی یا قاره نمکی ندیده باشید ممکنه توقع داشته باشید که همه جا سفید باشه، اما اتفاقا اصل جاذبه های گنبدهای نمکی به نمکای رنگیشه. تو این منطقه علاوه بر گنبد نمکی میتونید یخچال نمکی، آبشار نمکی، غار نمکی و کلی جاذبه دیگه ببینید. البته اینم بگم که عبارت یخچال زیادی اغراق‌آمیزه و بیشتر به خاطر شباهتیه که به یخچالای برفی دارن بهشون میگن یخچال نمکی. فرسایش بادی و آبی جاذبه های بی‌نظیری تو این منطقه درست کردن، مثل دودکش جن یا دره گلکلم. پیشنهاد میکنم برای اینکه هیچ کدوم از این جاذبه ها رو از دست ندید، همون جاشک که رسیدید یه لیدر محلی پیدا کنید و باهاش همراه بشید.
من دوست دارم یه تاکید مؤکد بکنم که خصوصا اگه تا حالا گنبد نمکی ندیدید اینجا رو از دست ندید. گنبدای نمکی یه لایه خیلی بزرگ از انواع نمک‌های مختلفن که زیرشون یه لایه سنگی مستحکم وجود داره. نمیدونم تا حالا سنگ نمک دیدین یا نه، ولی اگه از دوران دبیرستان یادتون باشه نمک‌ها اصلا به شکنندگیشون معروفن. یعنی اگه بهشون ضربه بزنید بلافاصله میشکنن. اما همین نمک اگه تحت فشار و گرمای آروم و مداوم قرار بگیره نه تنها نمیشکنه، بلکه درست اینه یه لایه ژله مانند خم میشه و باد میکنه و از دل زمین میاد بالا، اتفاقی که تو خیلی از جاهای گرمسیری ایران افتاده. این نمک ها خیلی وقتا زیرشون یه منبع بزرگ از نفت و گازه، اما چون استحصالش به این راحتی ها نیست فعلا در اولویت نفت و گازخواران عزیز نیست خوشبختانه. ما توی ایران از این گنبت ها کم نداریم، گرمسار و سمنان و قم و فیروزآباد و از همه مهمتر جزیره هرمز. آره دقیقاً جزیره هرمز یکی از همون گنبدهای نمکیه که به همراه قشم یکی از آخرین برآمدگی های زاگرس محسوب میشن. دیدن نمک‌های رنگارنگ و تلالای خورشید روشون و سنگ نمک‌هایی که به واسطه بارون شسته شدن و یه قیافه تیغ‌تیغی به خودشون گرفتن یه تجربه نابیه که بهتون توصیه میکنم از دست ندین. فقط خواهش میکنم هر کدوم یه دونه سنگ نمک نزنیم زیر بغلمون بیاریم خونه. اجازه بدین این زیبایی ها برای همه آدم ها باقی بمونه.
آلوی پیش دیمی تو ماه دیدم سر مرغ.
اما گشت و گذاراتونو که زدید بیایید تو جاده ساحلی و به سمت بوشهر حرکت کنید. توی این جاده که حرکت میکنید سمت چپتون یعنی به سمت دریا پر از بندر و روستاهای مختلفه، مثل بندر رستمی، بندر آمری یا روستای بربو. یه خاطره هم از روستای بربو بگم. ما تو همین سفر اخیر بوشهرگردیامونو کردیم و تصمیم داشتیم بریم سمت کنگان. موقعی که داشتیم آش صبحگاهی رو میخوردیم یه پیغام جذاب از یکی از فالوورای اینستاگرامم که تا حالا اصلا همو ندیده بودیم گرفتم. پیغام این بودش: من یه خونه ساحلی با امکانات محلی تو روستای بربو دارم. اگه دوست داشته باشید میتونم کلیدو بهتون بدم و هر چقدر دلتون میخواد اونجا بمونید. تو اون لحظه چهره ما دیدنی بود. طبیعتا جواب دادم که چرا که نه، و همین شد که برنامه سفر به کل تغییر کرد و 2 روز و 2 شب بی‌نظیر رو تو ساحل بربو گذروندیم. اینم بگم که تو همچین روستاهایی قرار نیست دنبال جاذبه عجیبی باشید. مثلا ممکنه شما الان برید بربو و بگید همین، اما برای ما اتمسفر روستا و ساحلش و کلا تغییر برنامه‌ای که ما رو کشون به اون خونه و روستا یکی از به یاد موندنی ترین بخش‌های سفرمون شد.
سر مرغ شویی بی تو دیدم پرش خورد و هرنگ تو دلش بی پرش خورد و هرنگ تو دلش بی تش باغ و خورنگ سرخ دیدم تش باغ و خورنگ سرخ دیدم.
بسته به اینکه چه ساعتی رفتید سمت جاشک احتمالا توی یکی از روستاها یا بنادر همین منطقه صدای قار و غور شکمتون بلند شده. یه اتفاق خوبی که من اول تو قشم و هرمز دیدم و بعدتر دیدم که ظاهرا تو خیلی از شهرهای جنوبی رایج شده پختن غذا توسط محلی ها برای توریست هست. تو خیلی از روستاها اگه برید سراغ سوپرمارکت یا از آدمای کوچه خیابون بپرسید میتونید شماره یه کسی رو پیدا کنید که براتون غذای محلی بپزه و بیاره جایی که هستید. معمولا هم غذاها شامل ماهی و میگو سرخ کرده میشه و اگه خوش شانس باشید ممکنه به وصال قلیه هم برسید. یه گزینه دیگه هم این که برید سراغ اقامتگاه بومگردی. میتونید از صبح با این اقامتگاه بومگردی که توی نقشه مشخص هستن تماس بگیرید و ببینید که نهار هم سرو میکنن یا نه. نهار رو که خوردید وقت دیدن کلوت ها و خصوصا کلوت شتره. اسم کلوت که میاد ذهن ما میره سمت کرمان و کلوت های بی نظیرش. اما جالبه که این منطقه هم در حد خودش خیلی کلوت داره و حتی صبح موقع رفتن به جاشک هم توی اتوبان شانس دیدنشون رو داشتید. اما کلوت معروف این منطقه که اسمش کلوت شتره رو میتونید توی گوگل مپ به راحتی پیدا بکنید، اونجا پین شده. اینجوریه که از بندر رستمی به سمت بوشهر که حرکت میکنید بعد از روستای بربو سمت راستتون رو اگه نگاه کنید یه کلوتی میبینید که اگه زاویتون درست باشه واقعا شبیه شتره. حالا یا میتونید توی جادو از دور باهاش چاق سلامتی بکنید، یا اینکه مثل ما برید سمتش رو تو فضای بی‌نظیر کلوت‌ها کیف کنید.
چه کوکو میکنی گوشی نمونده، هزارون ریشه بی گرتی نمونده. چه کوکو میکنی گوشی نمونده، هزارون ریشه بی گرتی نمونده. میون سامون و سر حد پیش خورده، من میون سامون و سر حد پیش خورده.
کلوت ها رو که دیدید باید دست به جنبونید تا موزه دلوار بسته نشده بهش برسید. البته قبلش حتما ساعت موزه رو با تماس تلفنی چک کنید. ماجرای رشادت های رئیس علی دلواری رو سالار مفصل ابتدای اپیزود تعریف کرد. حیف تا دلوار بیایم و سری به موزه دلوار نزنیم. پیدا کردن موزه توی شهر دلوار بسیار راحته و هر جای شهر که باشید یه سری تابلو شما رو هدایت میکنن به سمت موزه که در واقع خونه رئیس علی دلواریه که تبدیل به موزه شده. توی موزه تمام اتفاقاتی که تو زمان اشغال بوشهر به دست بریتانیا رخ داده رو همراه با شرح مقاومت و دلاوری افراد این شهر در برابر اشغالگران به طور کامل به نمایش گذاشته شده. علاوه بر اون تجهیزات و سلاح‌های رئیس علی دلواری در کنار بخشی از اسناد اون زمان رو میتونید توی موزه ببینید.
موزه رو که دیدید وقت تماشای غروبه. حیف کنار دریا باشید و غروب رو از دست بدید. پس تو کل سفر حواستون به ساعت غروب آفتاب باشه، خصوصا اگه پاییز و زمستون که روزا کوتاه‌تره تو سفرید. برای دیدن غروب یا میتونید تو دلوار باشید یا میتونید یه 10 دقیقه یه رو بیاید به سمت جنوب و برید ساحل قشنگ دلارام که واقعا یکی از ساحل‌های خوب اون منطقه است، یا اینکه همون نزدیک دلوار بپرسید و برید به سمت گورستان لنج‌ها که اونجا هم واقعا جای جذابیه واسه دیدن غروب. غروب رو که دیدید وقت برگشتن به بوشهر. احتمالا یکم نیاز به استراحت دارید تا آماده بشید واسه شبگردی تو بوشهر. اگه دیشب کافه رئیس رو دیدید نوبتی هم که باشه نوبت کافه ناجیه که از کافه های معروف بوشهره. کافه ناجی یکی دیگه از کافه های قدیمی بوشهره که وقتی واردش بشید محو در و دیوار و حال و هوای اونجا میشید. کافه وسط بازار میوه فروش ها و ماهی فروش ها است و میگن پاتوق ماهیگیرا و ماهی فروش ها بوده. کافه ناجی هم یکی دیگه از پاتوق های خیامخانی شهره که تو شبهای تعطیلی خیلی شلوغ میشه. این سری آخری که ما رفتیم بوشهر به خاطر کرونا تعطیل بود، اما اخیرا دوباره شنیدم که خوشبختانه باز شده. یادم پیشتر که رفته بودیم اونجا تقریبا یه ساعتی دم درش منتظر بودیم. سیستم کافه ناجی اینجوریه که به اندازه ظرفیتی که داره آدم‌ها رو راه میده و همه دور تا دور میشینن و مراسم ساز و آواز برگزار میشه و هر کسی هر چقدر که دوستاش پول میده. تو این فاصله اونا که بیرون بودن هم یه سریشون از پشت شیشه مراسم رو تماشا میکنن و یه سری هم همین بیرون دل به دل موسیقی میدن و شروع به معاشرت میکنن تا نوبتشون بشه.
Oh.
با یه سفر حتی کوتاه توی استان بوشهر میشه فهمید که با وجود همه محدودیت‌ها زن‌های بوشهری توی جامعه حضور پررنگی دارند و اینجوری نیست که فقط مردها بخوان کار کنند و توی اجتماع باشند. چه توی روستاها و چه توی شهرها زن‌ها نقش پررنگ و تاثیرگذاری دارند. اما از طرف دیگه تا الان هر چیزی که در مورد موسیقی بوشهر و خیام‌خوانی شنیدیم در مورد مردها بوده. برام جالب بود بدونم که آیا زنها هم خیام خوانی میکنند یا توی مراسم های این چنینی حضور فعالی دارند.
اول اینو بهتون بگم که اتفاقا هر چی میریم عقبتر موضوع حضور زنها موضوع مهمتری میشه، مخصوصا توی موسیقی بوشه. چرا موضوع مهمتری میشه؟ به این دلیل که ما یه واژه‌ای داریم توی موسیقی به اسم دوئت، که وقتی که دو نفر دارن با هم اجرا میکنن ما بهش میگیم دوئت. این دوئت تو بوشهری ترجمه شده و شده دومندویی. واژه دومندویی یعنی اینکه من یه چیزی میخونم، بعد از من نوبت یکی دیگه است که بخونه، یا من یه چیزی میزنم حالا بعد از من نوبت یکی دیگه است، من یه سولو میزنم حالا تو یه سولو بزن. میتونم چندین نمونه مختلف، چه توی مراسم سوگواری، چه توی مراسم خوشحالی، چه توی خیامخوانی، چه توی شروخونی، چه توی بیتخونی، توی هر آیینی که فکر کنید، من میتونم نمونه‌های مختلفی بیارم که یه مرد و یه زن اتفاقا کنار همدیگه وایسادن. چون به عقیده من این که من اگر بگم زنها مراسم مثلا عزای زنونه دارن، خب این اوکی دارن، خب حالا، ولی اینکه یک مرد و یک زن در کنار هم دیگه قرار بگیرن، مثلا من میتونم، حالا امیدوارم بتونم پیدا کنم براتون اینو، که بخشو نشسته کنار یه زن و دارن با هم میخونن و اینه که زیباست، اینه که به نظرم اون برابری که صدای زن با صدای مرد داره رو ما، یا خود زن با خود مرد داره رو ما میتونیم ببینیم. نه اینکه خب حالا من بگم مراسم مردونه در این حسینیه و مراسم زنونه در اون زینبیه اتفاق میفته، نه این بوده، ولی فقط این نیست. مهمترین بخشش اینه که توی یه مراسمی داریم ما به اسم چاوشی خانی که ما بهش میگیم چوشی خونی، توی این مراسم دومندویی اتفاق میفته، توی مراسم عزاداری، توی آوازی که بعد از عزاداری اتفاق میافته دومندویی اتفاق افتاده، توی خیامخوانی دومندویی اتفاق افتاده. همین تازگی ها اتفاقا آقای خدادادی یه ویدیو گذاشت که یه خانم نشسته داره میخونه خیامخوانی رو، یا چه میدونم توی هر مراسم مختلفی که فکر کنید دومندویی اتفاق میافته. حالا یه چیز جالبتر بهتون بگم، مراسم شکل مراسم عزاداری بوشهری مردونه که دایره میگیرن که ما بهش میگیم بر، توی مثلا بندر دیر زنها هم همین کار رو انجام میدن، یعنی و نه اینکه فکر کنید توی محل خصوصی، نه اصلا یه مسجد بود، من یادم بچه بودم دیدم این صحنه رو از نزدیک، یه مسجد بود که شما میتونستی بری اونجا نگاه کنی و زنها داشتن همینجوری مثل مردا سینه میزدن و هیچ وقت به جز این چند وقت اخیر تفاوتی بین زن و مرد نبوده هیچ وقت. این که بگم تفاوتی نبوده خب دروغ بزرگه. اینو هیچ تفاوتی نبوده چرا؟ به هر حال ما داریم توی یک کشوری زندگی میکنیم که 300-400 سال کلی تفاوت وجود داره، یعنی ناگزیریم از این قضیه. ولی میخوام بگم که زنها حضور پرشوری داشتن همیشه، هیچ وقت جداگونه نبودن، هیچ وقت خودشونو جدا نمیدونستن، هیچ وقت مردها نذاشتن اونا احساس کنن که جدا هستن و این اتفاق افتاده.
حالا دیگه وقت شامه. همونجوری که قبل تر گفتیم بوشهر کلی رستوران و آشپزخونه برای سرو غذا داره. اما اگه میخواید یه جای متفاوت رو تجربه کنید، باید برید فلافلی های محله جفره. محله جفره نزدیک رستوران میدافه که من تجربه خیلی خوبی ازش دارم و سخت انتخاب بینشون. اما خودم به شخصه حال و هوای غذاهای خیابونی رو خصوصا برای شام ترجیح میدم. توی این محله چندین فلافلی کنار هم قرار دارن. سیستم هم مغازه و این قرتی بازی ها نیستش ها. چند تا داربست فلزی فضای فلافلی ها رو از هم جدا میکنه. توی این فلافلی ها به رسم اغلب فلافلی ها هر فروشنده یه سری ظرف چیده کنار هم و هر هنری داشته رو کرده. از انواع سالاد و ترشی تا سس های مختلف و خیارشور و گوجه و خلاصه هر چی بخواید دیگه. سیستم هم اینجوریه که وارد که میشید باید یه قدمی تو محله بزنید تا ببینید نحوه تبلیغ کدوم یکی از فروشنده ها بیشتر به دلتون میشینه. وقتی هم که انتخاب کردید میرید سفارشتون رو میدید و یه نون باگت برمیدارید و خودتون بسته به کرمتون هر چند تا فلافل و هر چقدر مخلفات بخواید تو ساندویچتون پر میکنید. البته که ساندویچ های دیگه ای مثل بندری و همبرم هست، اما من یکی که عاشق فلافل و سمبوسم.
دهیم برگی زان برگ که شاخ تر ندارد، آنها که زما خبر ندارند گویند دعا اثر ندارد. نزدیک آمد که دیده بخشیم آن را که به ما نظر ندارد.
دلمون نیومد از بوشهر و مردم و فرهنگشون صحبت کنیم و به مراسم عروسیشون اشاره نکنیم. عروسی ها تو همه جای ایران بخش مهمی از فرهنگ روزمره مردم هست که خب چون باید با اون مردم آشنا باشی تا به خصوصی ترین حریمشون راحت بدن، خیلی کمتر از باقی مراسم محلی ازشون خبر داریم. در هر حال یه بار دیگه این محمد بود که برامون از عروسی های اون خطه و موسیقی و آداب مراسم عروسی گفت.
من اول اینو بگم برای کسی که سفر میکنن، اگر بتونید موقعیتی رو پیدا کنید که بدونید الان در شهر کنگان یا بنک که چسبیده به کنگانه، اگر بدونید این در این هفته میخواد اونجا عروسی برپا بشه، به نظرم جفا کردید در حق خودتون که نرید به اون عروسی. خودم رفتم یه بار از نزدیک دیدم و همین الان که دارم راجبش صحبت میکنم ساعت 12:30 شب مو به تنم سیخ شده و اون دیدن اون شکوه که شما تصور کنید که از خانه داماد شروع میشد ساعت چند، ساعت مثلا 11 صبح از خونه داماد شروع میشد، اینا شروع میکردن زدن، خودشون هم بهش میگن زدن، میگه یه زدنی بزنیم و از خونه داماد شروع میشد، اینا داماد تا آماده میکردن و اینا همش در حال زدن نیانبان و دایره بودن و ملودیای عجیب و غریب، ملودیایی که واقعا آدم از خود بی خود میشه. و حالا که داماد آماده شده، ساعت مثلا تقریبا میشه گفت ساعت 2-3 ظهر شده، اینا یه تک دارن میزنن نان استاپ، ساعت 2-3 ظهر شده، حالا حرکت میکنن از خانه داماد به سمت خانه عروس. یهو خیابون، شما تصور کنید یهو خیابون رو میبندن، پشت سر این گروه موسیقی کلی مثلا زنا با لباس محلی با سینی رو سر، نمیدونم لباس قند، نمیدونم سفره عروسی، سفره عقد، نمیدونم هر چیزی که فکر کنید، هر چیزی که هست، هر چیزی که میبینید، چمدون تو دستشون، همه چیز رنگیه. اون پشت یهو اینا رو میبندن، یهو میرقصن، دوباره جمع میشن، دوباره برمیگرده ملودی به همون، حرکت میکنن تا دم غروب که برسن خونه عروس. حالا اتفاق از الان دیگه قراره تو خونه عروس بیفته. تو خونه عروس باز یه رقص دیگه ای، یه رقص خاص دیگه که بهش میگن چهار دستمال که وام گرفته از موسیقی لوریه و رقص لوریه اصلا اونجا انجام میدن. حالا عروس و دوماد با هم بر میدارن، دوباره همین بند موسیقی میفتن جلو. شما حواستون هست از 11 ظهر شروع کردیم الان مثلا ساعت 8 اینا شبه، بر میگردن میرن به سمت خونه داماد، اینجا یه استراحت دارن، یه استراحت میکنن، بساطو بیرون میچینن، صندلیا رو میچینن، یه دایره بزرگ اتفاق میفته. حالا قراره بره تو شور اصلی، قراره حالا تازه مسئله بره به سمت مثلا موسیقی بندری، رقص بندری تازه، حالا تازه دوباره یه داستان دیگه شروع میشه. همینجوری از ساعت 11 ظهر شروع میشه تا ساعت 2 شب و این اتفاق ممکنه 7 شب بیفته، هر 7 روز بیفته.
بوشهر و حال و هواش به همین دو روز و برنامه‌هایی که ما گفتیم ختم نمیشه. اگه بیشتر توی منطقه بودین، میتونین برین سمت گناوه و کلوتاش یا حتی خط ساحلی رو ادامه بدین به سمت کنگ و کنگان و دیر و سیراف که صحبت از اون مناطق خودش یه اپیزود جدا میطلبه و باشه برای وقت دیگه. اما بوشهر که رفتین، فارغ از اینکه چند روز اونجا هستین، سعی کنید تا جای ممکن با مردمش دمخور بشین. سعی کنید برید کنارشون و بشینید به گپ زدن. توی کوچه و بازار و لب ساحل بریم بشینیم کنار آدم ها و باهاشون گرم بگیریم. داستاناشون رو بشنویم و غرق بشیم توی قصه های دریا و تلخی ها و شیرینی هاش. دل مردم بوشهر بعد از این همه سال قصه های زیادی برای روایت داره. فقط کافیه گوش بدیم.
من یکم صحبت کردم راجع به این که ما نمیتونیم بگیم این ساز مال بوشهره، یا این که نمیتونیم بگیم مثلا این رفتار یا این کلمه یا این نمیدونم این فرهنگ مختص بوشهره. به یه دلیل واضح، بوشهری ها بسیار پذیرش بالایی دارن، بسیار پذیرش بالایی دارن، آنچنان که منتظرن ببینن که تو به عنوان کیمیا یا هر کس دیگه‌ای که وارد این شهر شده چی با خودش میاره. و شما معماری بوشهر رو نگاه کنی متوجه میشی از کجا اومده. یعنی واضحه که پذیرفته شده. شما در زبان بوشهری نگاه کنی، مثلا واژه تماته که از تومیتو میاد مثلا که میشه گوجه فرنگی، کاملا پذیرفته شده. هنوز که هنوز ما میگیم تماته یا به لیوان میگیم گیلاس، اینقدر راحت پذیرفته شده. شما یکی از مهمترین و اصلی ترین سازهای بوشهر دمامه که اصلا ما رو بوشهر نیست و چقدر راحت پذیرفته شده و چقدر کنار اومده باش. به عقیده من بوشهر شهریه که خیلی راحت همه چیز رو میپذیره و این جذابیت بوشهره و این از شوخ طبعی بوشهر میاد. بوشهری ها همشون شوخ طبعن و خلاقیت از شوخی شروع میشه و پذیرش از شوخی شروع میشه. و هر وقت که تصمیم گرفتین بیاین بوشهر یا هر وقت که اومدین بوشهر، منتظر اولین شوخی در اولین لحظه‌ای که پاتون به بوشهر میرسه باشین، چون قراره همه با شما شوخی کنن. قرار از لحظه که پاتون رو میذارین تو این شهر بخندین، لبخند بزنین و اون شعرهای خیامی که راجع بهشون صحبت کردیم دائم در شما اتفاق بیفته. و اینکه هیچ وقت شما غریبه نیستین برای بوشهری ها، به خاطر اینکه از لحظه ای که شما رو میبینم شما میشین عضوی از اون محفل و توی یک محفل اصلا مهم نیست کی از کجا میاد و این زیباست، این خیلی زیباست.
بریم
Yeah.